بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. فإن قلت اذا اجرینا اصالة الطهارة فی کل من الإناءین و اخرجناهما عن موضوع النجس به حکم الشارع فلیس فی ارتکابهما بناء علی طهارة کل منهما مخالفة لقول الشارع اجتنب عن النجس. قلت اصالة الطهارة فی کل منهما بالخصوص انما یوجب جواز ارتکابه من حیث هو و اما الاناء النجس الموجود بینهما فلا اصل يدل على طهارته لانه نجس یقینا فلا بد اما من اجتنابهما تحصیلا للموافقه القطعیه و اما ان یجتنب احدهما فرارا عن المخالفه القطعیه على الاختلاف المذكور في محله. هذا مع ان حکم الشارع به خروج مجرى الاصل عن موضوع التكليف الثابت بالادله الاجتهاديه لا معنى له الا رفع حکم ذلك الموضوع، فمرجع اصاله الطهاره الى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله اجتنب عن النجس فتأمل. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه آخر بحثشون این شد که هر کجا مخالفت علم اجمالی سر از مخالفت عملیه قطعی بیرون بیاورد حرام است و جایز نیست، چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه. حتی در شبهات موضوعیه هم عرشبت که مخالفت عملیه جایز نیست، برای این که وقتی ما علم به تکلیف پیدا کردیم واجب است بر طبق علم خودمون عمل بکنیم و نمیتوانیم با علم خودمون مخالفت بکنیم. حالا این قلت که ما چند روز قبل مسئله ای داشتیم در باب دفن کافر و در باب مرعی که مردد بود بین الحلف علی الفعل یا علی الترک، در اونجاها گفتیم در شبهه موضوعیه می توانیم مخالفت التزامیه بکنیم و موضوع را از موضوع حکم شرع بودن خارجش بکنیم، بگیم ما نمیدانیم آیا این مرعه محلوفتون علا وطیه ها یا علا ترک وطیه ها. با اصل عدم تعلق حلف به این مرعه میگیم این مرعه محلوفت الفعل نیست و همچنین محلوفت الترک هم نیست، پس اصل موضوعی میاد و موضوع را از متعلق حکم شرع بودن خارج میکنه. این همین حرف را در مخالفت عملیه هم بیاییم و بزنیم و بگوییم این که شارع آمده از فرموده از شما باید از نجس اجتناب بکنید جاییست که نجس معلوم باشه و الا وقتی نجس برای ما مشتبه باشه ندانم این انا نجس است یا این انا نجس هست، اینجا اصل این است که این انا واجب الاجتناب نباشه، یعنی این انا نجس نباشه. اون انا هم اصل این است که نجس نباشه. وقتی اصل عدم نجس بودن را در انا انجاری کردیم قهرن دیگه وجوب اجتنابی هم در کار نیست. اگر کسی همچه حرفی بزنه، مرحوم شیخ فرماین نه، این حرف جاش اینجا نیست. چرا؟ چون خود قاعده طهارت یه ذیلی داره میگد کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، که وقتی به مرحله علم رسید شما نمیتوانید بگید طاهره. در اینجا هم اگر ما بودیم و این طرف، یا اگر ما بودیم و این طرف، اگر یک علم اجمالی در بین نبود، این طرف مشتبه بود، میگفتیم شک داریم این انا خمر است یا نه، یا نجس است یا نه، اصل این است که نجس نباشه. این انا هم شک داریم نجس است یا نه، اصل این است که این انا هم نجس نباشه. پس اگر ما بودیم و دو مشتبه بدون علم اجمالی، ما در هر دو طرف اصل موضوعی را جاری می کردیم. اما ما اینجا بالاخره یک علم اجمالی داریم، ما یقین داریم در این بین نجسی وجود داره و دیگه این علم را اصل نمیتوند بردارد. اصل همیشه مشکوکه ها را برمیداره، اصل همیشه مردده ها را برمیداره. ما که علم تفصیلی داریم به وجود حرامی در اینجا، ولو خود حرام را نمیشناسیم، اما اصل حرام را بهش علم داریم. پس بنابراین اینجا ما علم به وجود حرام داریم. حالا که علم به وجود حرام داشتیم، ذیل روایت شاملش میشه، میگد کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. و این یکی از مواردی است که ما علم به چی داریم؟ علم به قذارت و نجاست داریم. بنابراین علم اجمالی ما منجز است، اصلی هم ندارد که این را برداره، و لذا میگیم در دو طرف ولو اصل موضوعی بخواهیم جاری بکنیم، اما این مخالفت عملیه تفصیلیه مانع هست از این که بگذارد اصل موضوعی در دو طرف جاری بشه. عنایت فرمودید. پس بنابراین ما در اینجا اصل موضوعی را نمیتوانیم جاری بکنیم. علاوه بر این، اگر بخواهیم اصل موضوعی را جاری بکنیم، سر از تناقض بیرون میاره. چرا؟ برای این که وقتی شما یقین کردید نجسی در بین هست، یقین دارید که شارع گفته است از این نجس شما چه کار بکن؟ اجتناب بکن. وقتی اصل طهارت در این طرف و اون طرف جاری کردید و یقیناً با اون علم اجمالیتون مخالفت کردید، پس نسبت به این دو انا هم باید شارع گفته باشد اجتناب، چون شما علم تفصیلی به وجود اصل حرام داری، هم باید گفته باشد لا یجب الاجتناب، چون اصل موضوعی جاری میشه. اون وقت نسبت به یک موضوع اگر بخواد شارع هم حکم اجتناب داشته باشد و هم حکم لا تجتنب داشته باشد، این جمع بین متناقضین نیست، این جمع بین متناقضین است. پس حرف اون جای ما را به اینجا نیارید. ما چند روز قبل که گفتیم در اطراف شبهه موضوعی اصل جاری می کنیم، جایی را گفتیم که سر از مخالفت تفصیلیه بیرون نمی آورد. بالاخره یا ما دافن کافر بودیم یا تارک دفنش بودیم، نمی شد یکی از این دوتا محقق نشه. چون در اونجا مخالفت عملیه ای پیش نمی آمد، اصل موضوعی را جاری می کردیم، مانع از جریان هم نبود. اما در اینجا عرض می کنیم اگر بخواهیم اصل موضوعی جاری کنیم، چون علم تفصیلی به وجود حرام داریم و چون یقین به اجتنب داریم، یقین به اجتنب مانع است از این که دوتا اصل موضوعی در اطراف اینجا جاری بشه. پس یا باید به طور کلی اجتناب کرد، هم از این ظرف اجتناب کرد و هم از این ظرف اگر بگوییم موافقت قطعیه واجب است و اگر موافقت قطعیه را واجب ندانیم، حداقل از یکی از ظرف‌ها باید اجتناب بکنیم تا مخالفت قطعیه پیش نیاد. این دیگه بستگی دارد به این که آیا در علم اجمالی موافقت قطعیه واجب است یا نه، موافقت اجمالیه و احتمالیه هم کفایت میکنه فقط سر از مخالفت قطعیه بیرون نیاره. عنایت فرمودید. پس بنابراین اینجا ما اصل موضوعی را جاری نمی کنیم. البته یک فتعمل هم دارم که انشالله وجهش رو از رو عرض می کنیم. اگر نظر شریفتون باشد، در اول علم اجمالی ما عرض کردیم اعلم ان للعلم الاجمالی صورا، علم اجمالی دارای صوریست. گاهیست اصل حکم شارع معینه و مشخصه، متعلق حکم مردده. بنده می دانم نظر کرده ام امروز 10 تومن صدقه بدهم، صدقه برای من معیناً معلوم، و میدانم به شخص معینی هم نذر کردم نه به فقیر، گفتم به یک نفر، اما اون یک نفر را گمش کردم، نمیدونم اون یک نفر زید است و یا اون یک نفر چیه، عمرو. این یه رقم علم اجمالی که اصل الحکم معین و متعلق حکم چون جزئی خارجی است مردد است بین این یکی و این یکی. گاهی عکس اینه، گاهی متعلق حکم معین است اما حکمی که از طرف شارع صادر شده است به من، اون برای من اشتباه شده. بنده نمیدانم این آقا صبح جسارتی کرد، یک جسارتی که اهانت کردن به او جایز باشه و راجح باشه، ولذا نذر کردم که این آقا را اهانتش بکنه، یا نه این آقا اول صبح پا شد وظیفه خودش رو انجام داد، همه کارها رو کرد، به جا بود من او را احسانش بکنم، احسانش رجحان داشت ولذا نذر کردم احسانش بکنم. پس متعلق نذر معلومه، اما چه نذر کرده ام؟ آیا نذر کرده ام اهینه او یا نذر کرده ام اکرامه او؟ این هم یه رقم. پس گاهی متعلق حکم معین ولی حکمی که به من متوجه شده است از راه نذر، اون حکم را نمیدانم چیست، آیا وجوب الاهانه هست یا عرشبت که وجوب الاکرام هست. عنایت فرمودید. و مثال هم زیاد داره. گاهی است تردید هم در متعلق حکم است هم در خود حکم. بنده امروز میدانم از طرف شهر حکمی به من متوجه شده است، جنس حکم را یقین دارم، اما نمیدانم اون حکمی که به من متوجه شده است وجوب است و یا حرمت، و تازه اون متعلقی هم که حکم بهش تعلق گرفته است، این متعلق است یا این متعلق. پس هم ما در متعلق مرددیم و هم در حکم مرددیم. بنده یقین دارم مثلا یا وجوب اکرام و یا وجوب قرائت، اما وجوب اکرام نسبت به زید یا عمرو یا وجوب قرائت نسبت به عرشبت که این آیه یا این سوره، هم در حکم بنده تردید دارم و هم در چی؟ و هم در متعلق. در یه همچه جاهایی که خطاب شرع مردد است بین الخطابین و متعلق هم مردد است بین المتعلقین، آیا در همچه جایی اگر علم اجمالی به تکلیف داشتیم مخالفت قطعیه جایز است، یا اینجا هم مثل جایی است که اصل حکم معین باشد یا موضوع معین باشد مخالفت قطعیه بگیم اینجا چیه؟ حرامه. در اینجا چهار قول داریم. بعضی میگن مخالفت قطعیه جایزه. چرا جایزه؟ چون فرق است بین عناین و اینجا. در عناین من میدانم اجتنب از طرف شارع آمده، یک اجتنب متوجه به من شده است، اما نمیدونم گفته است اجتنب انهازا یا انهازا، اما اصل اجتنب به من متوجه شده است. اما در اینجا نمیدونم آیا گفته است یجب علیک یا گفته است یحرم علیک. پس یک حکم معین مشخصی که مردد بین المتعلقین باشد به اون ما یقین نداریم. میدانیم تکلیفی از طرف شهر صادر شده، اما این تکلیف حرمت است یا وجوب است نمیدانیم. تازه آیا به این متعلق تعلق گرفته است یا به این متعلق تعلق گرفته است او را هم نمیدانیم. پس چون ما اصل تعلق وجوب یا حرمت معین را که به این فرد یا اون فرد به اصل تکلیف این طوری چون ما علم نداریم و تازه خود تکلیف برای ما مردد است بین الوجوب و الحرمه، اینجا شارع اگر بخواد ما را عقاب بکند قبیح است. بر شارع خود بر ما بیان میکرد که تکلیف من وجوب است یا تکلیف من حرمت. پس ولو سر از مخالفت قطعیه هم بیرون بیاره، سر از مخالفت قطعیه هم که بیرون آورد جایزه. بعضی اینجور میگن، بعضی میگن نه آقا مخالفت قطعیه به حکم عقل قبیحه، این از احکام اولیه قطعه، حجیت قطع ذاتی است و مخالفت با قطع به حکم عقل قبیحه. حکم عقل که دیگه این مصداق و اون مصداق نداره. هر کجا صدق علیه المخالفه باید بگیم مخالفت چیه؟ قبیح است و حرام. بنابراین میخواد حکمها مردد باشه یا حکم معین باشه، میخواد متعلق حکم مردد باشه میخواد معین باشه. هر کجایی که عرشبت که مخالفت صدق کرد حرام است و قبیح. قول سوم این که بیاییم بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه فرق بگذاریم، بگیم در شبهات موضوعیه مخالفت قطعیه جایز، اما در شبهات حکمیه غیر جایز. عنایت بفرمایید. فإن قلت اذا اجرینا اصالت الطهاره، اگر ما اصالت الطهاره را در طرفین از عناین جاری کردیم و گفتیم اصل این است که این عنا نجس نباشه و طاهر باشه و اصل این است که اون عنا نجس نباشه و طاهر باشد، خب دیگه دوتا عنا طاهر وجوب اجتناب نداره دیگه. و اخرجناهما عن موضوع النجس، از موضوع النجس این دوتا را به حکم شرع که همون اصل طهارت باشد خارج کردیم. فلیس فی ارتکابهما بناء على طهارت کل منهما، اگر ما هر دو تا ظرف را آشامیدیم، چون هر دو تا ظرف پاکن یا نجسن؟ فرضینه دو تا ظرف به چی پاکن؟ اصالت طهارت. فلیس فی ارتکابهما بناء على طهارت کل منهما، به خاطر اصالت و طهارت لیس فی ارتکابهما مخالفت لقول الشارع اجتنب عن النجس. این اصل انقل. میگیم شما چیزی را یاد گرفتید ولی چیزی را فراموش کردید. درسته اصل موضوعی در اطراف شبهه موضوعی جاری میشود، اما جایی که سر از مخالفت تفصیلیه بیرون نیاره. قلت و اصالت و طهاره فی کل منهما بالخصوص، در هر کدام از اینها بالخصوص، انما یوجب و جواز ارتکابه. این اصالت و طهاره میگه شما میتوانید طرف را مرتکب بشید، اما کجا میگه میتونید مرتکب بشید؟ جایی که علم اجمالی در وسط نباشه. انما یوجب و جواز ارتکاب اون طرف را به خصوص، من حیث و هوه، یعنی اگر علم اجمالی نبود. و عمل اناء النجس الموجود بینهما، اما ظرف نجسی که بند علم بهش دارم و در بین این دوتا ظرف هست، اون اناء نجس معلوم را دیگه اصل بر نمی دارد. اصل معلوم و نجاسه را بر می دارد یا مشکوک و نجاسه را؟ مشکوک و نجاسه را. و ظرف نجس واقعی هست، اون رو اصل برش نمی داره و علم هم منجز ماست. حالا که منجز شد، یا باید از هر دو ظرف اجتناب بکنید تا بدانید تکلیف رو انجام دادید، یا حداقل از یکی. اما الاناء النجس الموجود بین الاناءین فلا اصلا، اونجا دیگه اصالت و طهاره ای نیست که دلالت بر طهارتش بکنه. چرا؟ چون اون مشکوک نیست. نجس موجود بینهما نجس اون یقیناً، یقیناً نجسه، و چیزی که یقیناً نجس بود که اصل طهارت برش نمیداره. فلا بده حالا که یک نجسی در این بین هست و اصل هم او را بر نمیدارد و بر من منجز است از این علمم اطاعت بکنم، فلا بده اما من اجتنابه ما، یا باید از هر دو ظرف اجتناب بکنم اگر گفتیم موافقت قطعی واجب است. تحصیلا للموافقت القطعیه، تا موافقت قطعی تحصیل شده باشد. اگر هم بگوییم اجتناب از هر دو واجب نیست، و اما ان یجتنب احدهما، حداقل از یکی از این دوتا اجتناب بکنم تا به علم خودم ترتیب اثر داده باشم. فرارن عن المخالفت القطعیه، آیا در اطراف علم اجمالی فقط مخالفت قطعیه حرام است یا نه موافقت قطعیه هم واجب است؟ علل اختلاف المذکور، در بحث براءت و اشتغال. هازا، این اولا. ثانیاً، اگر ما در اطراف شبهه موضوعی اصل جاری می کردیم، جایی بود که سر از مخالفت تفصیلی بیرون نمی آورد، و اگر سر از مخالفت تفصیلی بیرون میاره تناقض پیش میاد. مع ان حکم شارع، اگر شارع بخواهد حکم بکند به خروج مجرى الاصل عن موضوع تکلیف، به این که اصل بیاد خارج بکند موضوع را از موضوع تکلیف، اون تکلیفی که از ثابت بالعدلت الاجتهادیه با روایت زراره ثابت شده است که اجتنب عن النجس، اگر اصل موضوعی بخواد بیاد اناء عین را از اون دلیل اجتهادی خارج بکنه، لا معنا له، معنایی برای این اصل موضوعی نیست الا رفع و حکم ذالک الموضوع. باید این اجتنب عن النجسی که زراره گفت، این باید برداشته بشه. تا این برداشته نشود نمیتونیم بگیم اصل این از این طاهره و اصلم این از این طاهره. پس لا معنا لجریان اصل موضوعی الا این که حکم این موضوع را که با دلیل اجتهادی ثابت شده است این حکم را برداریم، فمرجع و اصالت طهاره، اصل طهارت برگشتش به این است که اجتناب از نجس واجب نباشه و اجتناب از نجس مناقص است، یعنی عدم اجتناب از نجس مناقص است با اجتنبی که زرار آمد. گفت بنده یقین دارم اینجا شارع گفته از اجتنب، حالا شارع بیاد بگد لا تجتنب، این جمع بین نقیزین است. فمرجع و اصالت طهاره الا عدم وجوب الاجتناب، مرجعش این است که اجتناب از نجس بر من واجب نباشه، که المخالف این مناقض است و مخالف است با قول شارع که فرموده است اجتنب عن النجس. پس ما چند تا جواب دادیم از این اصل موضوعی علمای اعلی؟ دو تا. یکی گفتیم مخالفت تفصیلی مانعه، دوم گفتیم اگر بخواد اصل موضوعی جاری بشه سر از چی بیرون میاره؟ تناقض. ولی با این تأمل میخواییم جواب دوم را جواب بدیم. بگیم جواب دوم جاش اینجا نیست. تناقض وقتیست که دوتا حکم در یک مرحله باشن و در عرض هم باشن، در حالی که اصالت و طهاره که میگد طاهره است، میگد ظاهرن طاهره است یا میگد واقعا طاهره؟ ظاهرن میگه طاهره. اجتنب عن النجس میگه اجتنب واقعا از نجس، از نجس واقعی یا از نجس ظاهری. ادله اجتهادی حکم واقعی را برای ما بیان میکنن و اصول حکم ظاهری را بیان میکنن. اگر جایی حکم ظاهری با حکم واقعی مخالف بود که تناقض نیست. تناقض وقتی است که یا هر دو حکم حکم ظاهری باشن و مخالف باشن، یا هر دو حکم حکم واقعی باشن. پس دلیل اجتهادی حکم واقعی را برای ما ثابت میکنه، اما اصل حکم ظاهری را برای ما ثابت میکنه. پس سر از تناقض بیرون نمیاره. اما جواب اول که مخالفت تفصیلی مانع است از اجرای اصل، اون سر جای خودش باقی میماند. این هم وجه تأمل. و ان کانت المخالفه، اگر مخالفت مخالفت لخطابی باشد که مردد بین خطابین است، هم تکلیف شارع مردد است و هم متعلق خطاب مردد است، کما ازا علمنا به نجاست هاز المایه او حرمت هازه المرعه، نمیدانم این مایه نجس است یا این زن حرامه. حرمت با نجاست دو چیزه، مایه و مرعه هم دو چیزه. او علمنا به وجوب دعا در رؤیت هلال رمضان او وجوب صلوات عند ذکر النبی صلی الله علیه و آله، نمیدانم آیا شارع بر من قرائت دعا را واجب کرد یا صلوات را. قرائت دعا مال هلال، یعنی هم هلال و هم ذکر النبی مردد است و هم وجوب الصلات و وجوب قرائت دعا مردده. ففل مخالفت القطعیت هین ازن، آیا در همچه جایی می شود مخالفت قطعی کرد یا نه؟ وجوهن احدها الجواز و مطلقا، مطلقا مخالفت جایزه، یعنی چه شبهه شبهه موضوعیه باشد چه شبهه شبهه حکمیه باشد. لأن المردد بین الخمر والاجنبیه، مردد بین خمر و اجنبیه، لم یقع النهی عن، اونجا مردد بین این مایه و این مایه وقع النهی عن، اما اینجا مردد بین اجنبیه و خمر لم یقع النهی عن. این اصلا جامعی ندارن که بگیم مردد بینشون. فی خطاب من الخطابات شرعیه حتی یحرم ارتکابه، تا ارتکابش بر ما حرام باشه. و کذا مردد بین دعا و صلوات، این هم جامعی ندارن فرد مشترکی ندارن که بگیم مردد بین این دوتا بر ما واجبه. فإن الاطاعة والمعصية عبارت عن موافقة الخطابات التفصیلية، تفصیلا باید خطاب صادر شده باشه ولو حالا افرادش بر ما مشتبه باشه. اینجا تفصیلا من علم به خطاب ندارم، نمیدانم این صادر شده یا اون صادر شده، پس من علم به خطاب ندارم. تفصیلا وقتی علم نداشتم اطاعت واجب نیست، معصیت هم حرام نیست. فإن الاطاعة والمعصية عبارت عن موافقة الخطابات التفصيلية و مخالفة الخطابات التفصيلية. الثانی عدم الجواز مطلقا، بگوییم چه شبهه حکمیه باشد چه شبهه موضوعیه باشد، مخالفت با علم اجمالی جایز نیست. فقط مخالفت، لأن مخالفت الشارع، مخالفت شارع قبیحتون عقلن، عقلن قبیح است و مستحقتون لزم، این مخالفت استحقاق زم بر مخالفت را دارد. ولا یعذر فیها الا الجاهل بها، کسی که به اصل تکلیف عالم نبود معذوره، معذور نیست در مخالفت مگر کسی که جاهل به عرشبت که حکم شعر باشه و نداند این مخالفت، الا الجاهل بالمخالفه. از سالس الفرق بین شبهت فی الموضوع و شبهت فی الحکم، بیاییم بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه فرق بگذاریم و بگوییم در شبهه موضوعیه مخالفت تفصیلیه جایزه. فیجوز و فل اول دون الثانی، چرا؟ لأن المخالفت القطعیه فی شبهات الموضوعیه فوق حد الاحصاء، بخلاف شبهات حکمیه که در شبهات حکمیه مخالفت جایز نیست. از کجا میگید جایز نیست؟ کما یظهر من کلماتهم، از کلمات فقها ظاهر میشود در مسائل اجماع مرکب که پریروز خوندیم فقها گفته ان خرق اجماع مرکب جایز است یا جایز نیست؟ جایز نیست و اجماع مرکب مال شبهات حکمیه بود دیگه. و کان الوجه، و وجه این که بین شبهه موضوعیه و حکمیه فرق گذارده ان، و کان الوجه یا کان الوجه ما تقدم، اونی که سابقا گذروندیم امروز هم خوندیم که اصل جاری در موضوعات موضوع را از موضوع حکم شرع بودن چه میکنه؟ خارج میکنه. من ان الاصول فی الموضوعات تخرج مجاریها ان موضوعات ادلت تکلیف، بخلاف الاصول فی الشبهات الحکمیه، اونجا دیگه بالای موضوع موضوعی نیست که بیاد موضوع را از تحت اون موضوع خارج بکنه. اگر بخواهیم اصل جاری کنیم این اصول منافیتون لنفس الحکم الواقعی المعلوم اجمالن. خب جواب این را شما دانستید امروز یا ندانستید؟ ما میگیم اصل جاری در موضوع کجا هست علما؟ کجا در موضوعات اصل جاری میکنیم و موضوع را از موضوع حکم خارج میکنیم؟ جایی که سر از مخالفت تفصیلیه بیرون نیاره، و الا اگر سر از مخالفت تفصیلی بیرون آورد خود همون مخالفت مانع اجرای اصله. اینجا هم فرض ما این است که این آقا چه کرده؟ مخالفت تفصیلیه میخواد بکند دیگه. وقد عرفته، و شما الان چند خط بالا دانستید ضعف ذالک، ضعف این حرف را، و این اولا گفتیم که مانع داریم، ثانیاً گفتیم تناقض پیش میاد. و ان مرجع الاخراج الموضوعی، اگر بخواد موضوعی از موضوع حکم خارج بشود لازمش این است که حکمی که از طرف شرع ثابت شده است این حکم برداشته بشه و رفع این حکم و ثبوت این حکم جمع بین چیه؟ بین متناقضین. پس دو جواب دادیم، و قد عرفت ضعف ذلک که مانع داریم، و باز عرفت ان، اینم دلیل دوم، و عرفت ان مرجع الاخراج الموضوعی الى رفع الحکم المترتب، با اصل موضوعی بخواهیم موضوع را از موضوع حکم خارج کنیم، این اخراج عرض شود که مستلزم رفع حکمی است که از طرف شرع بر این موضوع ثابت شده است. فیکون الاصل فی الموضوع فی الحقیقه، اصل جاری در موضوع حقیقتا منافات دارد با نفس دلیل واقعی. دقت کردید دیگه، الا این که معارضش نیست حاکمشه، الا ان الاصل حاکمون علی دلیل لا معارضون له، که در شبهه حکمیه بود. ففهم که ففهم اشاره به همینه که وقتی یکی حکم ظاهری شد و یکی حکم واقعی شد، اینجا اصلا تعارض و تنافی و تناقضی نیست دیگه. به حسب ظاهر وظیفه من اینه، به حسب واقع هم وظیفه من اونه. علم را وقتی باید بهش ترتیب اثر بدهم که متعلق حکم را تفصیلا بدانم، لا اجمالا. حالا انشالله باز هم در این زمینه مفصلا بیاناتی خواهند داشت. و السلام علیکم و رحمت.